وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو، تو قرار منی.
ساعت 13 و اینجا رضایی است از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. آقای علیرضا غفورزاده از هیئت حسینی آینه ورزان دماوند مقیم تهران همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون قربان.
سلام علیکم از ادب.
ارادتمندم آقای غفورزاده عزیز، بفرمایید که به مراسم ها اول من بگید هیئتتون دقیقا کجاست؟
عرض کنم خدمت شما که اولا اگه اجازه بدیم من میلاد با سعادت آقا علی ابن مصرزا رو خدمت شما و شنونده های عزیز،
منم به شما تبریک میگم قربان.
هیئت حسینی عین ورزان دماوند تو خیابان 17 شهریور خیابان عامری هستش که تأسیسش برای سال 1322 هستش که تقریبا میشه گفت چهارمین هیئت با قدمت تهران هستش.
خب و از کی فرمودین که قدمتش چقدر هست؟
تأسیس هیئت برای سال 1322.
1322 ماشاءالله. بله. یعنی تقریبا 80 سال.
بله بله بله.
خب چه اتفاقاتی چه خاطراتی میتونه داشته باشه این هیئت؟
عرض کنم خدمت شما که ما خیلی بچه تر از حالا بودیم و از کوچیکیمون تو دستگاه سید و شهدا تو این هیئت خادمی میکردیم و خدمتگزار مردم بودیم و هستیم. خاطرات این که یادم کوچیک بودیم توی این لیوانای رنگ و رنگ قرمز و آبی و سبز ما مسئول این بودیم که آب توزیع کنیم بین کسانی که تشریف فرما میشن تو جلسه سید الشهدا، آب پخش میکردیم. خیلی هم اشتیاق داشتیم که این کار رو انجام بدیم و خیلی هم ما رو ترغیب میکردن به این کار و الحمدلله هم از همون بچگی با این جلسات و با این هیئت خیلی مانوس شدیم و الحمدلله هم که الان سر همین سفره هست.
بسیار همالی. من شنیدم که یه سری کارهای خیرم میکنه این هیئت، دربارش به ما میگی؟
بله بله بله. این هیئت چون تأسیسش برای سال 1322 و مرحوم پدر بزرگ ما مؤسس این هیئت بودن حاج آقا سید ابوتراب معصومی، عرض کنم خدمت شما که در کنار این جلسات و ما زیاد هیئت امنایی توی هیئت داریم و حالا به اندازه بضاعت هیئتمون برای جهیزیه کمک به برای مسکن جوانان به اندازه‌ای که بتونیم کمک کردیم و میکنیم. الانم در حال همین کار هستیم. اعیاد یا شهادتایی که ما مراسم داریم توزیع ارزاق به اندازه مثلا حالا شاید 100 نفر 150 نفر هیئت انجام میده که این کار الان چندین ساله داره انجام میشه.
بسیار عالی. آرزوی توفیق میکنم براتون جناب آقای غفورزاده عزیز. انشاءالله که بهترین ها نصیبتون بشه. یک بار دیگه امروز جان رو به شما تبریک میگم.
سلامت باشین. همچنین برای شما انشاءالله که همه مردم ایران لبشون خندون باشه، دلشون شاد باشه، زیر سایه الطاف علی ابن مصرزا باشن. و یه نکته اگر اجازه بدیم،
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
ما هممون در راستای شعار اهل بیت داریم کار انجام میدیم و
بله همینطور.
مردم جوونا اینایی که صدای منو میشنون اگر بدی زشتی تاریکی تو این مسیر از ما میبینن پای ما بنویسن، پای آقامون علی ابن موسی رضا یا اهل بیت نوشته نشه، چون اینا به ذات همه نور واحدن و همه پاک و زلالن. اگر اشتباهی هست به پای ما باشه، به پای ذوات مقدسه نباشه، و زلفشونو گره بزنن با اهل بیت و هر چی که بخوان از ذوات مقدسه آقا علی ابن موسی رضا دست پر میتونن ایشالله بگیرن با دل خوش. ایشالله آرزوی سلامتی برای مردم ایران، همه مردم ایران ایشالله که لبشون خندون باشه.
به امید خدا ایشالله. خیلی ممنونم از شما،
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
خیلی خب، حالا مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای احمد رفیعی شاعر آیینی. میخوام بهشون سلام کنم، هم تبریک بگم و هم بهترین ها رو براشون آرزو. آقای رفیعی عزیز، ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری بزرگوار و همکاران بزرگوارتون در برنامه و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت آقای امام رضا علیه السلام رو خدمت.
سلامت باشید آقای رفیعی عزیز. من میخوام از شما بپرسم که وقتی که در حقیقت برای ائمه اطهار خاصه آقا علی ابن موسی رضا دست به قلم میشید تا شعری رو بگید، حس و حالتون چطور هست؟ برامون یه مقداری بیشتر از حس و حال اون لحظه و اون ساعتتون بگید.
به نظرم زیباترین حسی که یه شاعر میتونه داشته باشه این هست که شعر خودش رو رخت مسیر اهل بیت کنه، و به نظرم خیلی سعادت هست که بتونه در این مسیر قدم برداره و قلم بزنه، و در واقع سعادتی هست که خود اهل بیت نصیب کردن تا کسی بتونه در خصوصشون جنبه این شعر بگه و یه چند کلمه صحبت کنه و یا هنر خودش رو وقف این مسیر کنه.
درسته. و وقتی که یک شعری رو می سرایید و بعد این کامل میشه، نگاهتون به اون ماجرا چی هست؟ چه حالی دارید از اینی که تونستید یک همچین چیزی خلق کنید با اون حال خاص؟
خیلی از مواقع در خصوص اشعار دیگه، مثلا شعر اجتماعی میگیم، یه موضوع سیاسی مثلا شعر میگیم، یه موضوع دیگه یا شعر میگیم، بلکه نگاه میکنی به اثر، به نظر یه اثر تصنعی میاد، از پیدا هست که مثلا کوشش شده در جهت ساخته شدن این اثر. ولی شعری که در مسیر اهل بیت گفته میشه، یه مواقعی هست که بعد از اینکه شعر سروده میشه، مثلا 5 روز بعد 4 روز بعد خودم نگاه میکنم به شعر، میبینم که خیلی از بیتاش، خیلی از کلماتش از توانایی خودم خارج بوده و در واقع مدد خود اهل بیت است که شعر به اینجا رسیده و تونسته که این مسیر رو طی کنه و کامل بشه.
بسیار همالی. الان شعری برای ما دارید از آقا علی ابن موسی رضا که ما رو کیف این برنامه رو برامون چند برابر کنید؟
انشالله در خدمتون هستم. غزلی تقدیم میکنم به ساحت مقدس آقای امام رضا علیه السلام.
بفرمایید. خواهش میکنم، با گوش جان میشنم.
بزرگواری در خدمتم. شنیدم به حرم اتفاقها زیباست، شنیدم به حرم اتفاقها زیباست، حضور سبز شما در رواقها زیباست، برای اینکه بیایند تا خراسانت، چقدر زمزمه اشتیاق‌ها زیباست، برای هر که کویر دلش شکسته شده، مرور عطر دلانگیز باغ‌ها زیباست، برای هر که چون من در فراق می‌سوزد، چقدر گریه وقت فراق‌ها زیباست به قاب عکس حرم در اتاق زل زدم، به قاب عکس حرم در اتاق زل زدم، سلام بر تو اگر در اتاق ها زیباست، از آش نظری مردم به پاس عطر بهشت، از آش نظری مردم به پاس عطر بهشت، چقدر سادگی این سیاق ها زیباست، همیشه زمزمه یارزای آنان که نشستند کنار اجاق ها زیباست، شنیدم ز غریبان سراغ میگیری، شنیدم ز غریبان سراغ میگیری، برای هر چه غریب این سراغ ها زیباست، فقط به شوق کبوتر شدن غزل گفتم، فقط به شوق کبوتر شدن غزل گفتم، همین امید برای کلاغ ها زیباست. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم، خدا حفظتون کنه جناب آقای رفیعی عزیز، لذت بردیم. ممنونم از محبتتون و امیدوارم که به حق آقا علی ابن موسی رضا همیشه ذهنتون آبشاری از کلمات باشه برای سرودن از بزرگی و عظمت و زیبایی و جلال ائمه اطهار، و انشاءالله که در این راه همواره توفیق همراه شما باشه.
ممنونم از لطفتون، بنده هم از شما تقدیر و تشکر میکنم و بر شما همچین آرزوهایی در همین خصوص آرزوهایی که برای بنده فرمودید برای شما آرزو دارم که بتونید در همین مسیر قدم بردارید و انشاءالله همیشه موفق و معید باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خواهشونم، سلامت باشید. یا علی، خدا
به هر دری زدم واسه دیدنت، یه بار واسه همیشه راه هم بده، دلم میلرزه، کافیه بخونم آمدم ای شاه پناهم بده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم، هیچکی مثل من به تو وابسته نیست، من گره یه پنجره فولادتم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، یعنی که جز تو دلم ندارم، تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم، روی لبم اذن دخوله، هرچی که تو بگی قبوله، عاشق گنبد طلاتم، خودت میدونی خاک پاتم، عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه که پیاده، قرار من با تو همیشه، ورودی بابل جواده، عشق تو از سرم زیاده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم،
هیچ کی مثل من به تو وابسته نیست،
من گره پنجر فولادتم،
دستم و وقتی رو سینم میذارم، غیر تو یعنی تو دلم ندارم،
تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم،
هنوزم عکس بچگیمو دارم
که پای ایمون طلا گرفتم،
چقدر رو سنگای حرم دویدم تا توی این زندگی آب گرفتم،
دلایی که دخیل پنجرت شن محال بعد از این دیگه بپوسن،
به خیلی جاها دستشون میرسن،
اونا که پای این درو
میبوسن.
گنبد تو وقتی که روبه، اگه یه لحظه بی تو زنده باشم، واسه همیشه کار من تمومه، لطف تو با من کار هر بارته، زامن بی کسا شدن کارته، یه فرقی با شاهای عالم داری، که این همه گدا تو دربارته، روی لبم اذن دخوله، هرچی که تو بگی قبوله، عاشق گنبد طلاتم، خودت میدونی خاک پاتم، عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه یه پیاده، قرار من با تو همیشه، ورودی بابل جواده، عشق تو اثرم زیاده،
لطف تو با من کار هر بار
زامن بیکسو شدن کارت،
یه فرقی با شاههای عالم داری،
این همه گدا تو دربارت صف میکشن برای دیدن تو دور زرینت،
همه
زائرا
نوشته های روی دیوار و در
شعر میشن روی لب شاهرا،
علنگوهاشو مادرم در آورد یکی یکی توی ذریحت انداخت،
فقط به عشق تو کنج اتاقش
با عکسای ذریحت و حرم ساخت،
با این که سنگینه بار گناهم دلم کنار تو سبکتر میشه،
اینو همه کبوترا میدونن،
هر کی بیاد حرم کبوتر میشه.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، 13:15 است و حالا میخوایم سفر معنوی داشته باشیم به سرزمین نور، سرزمین وحی، و همراه بشیم با جناب آقای رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، که در مکه مکرمه الان هستند و میخوایم که هم درباره حال و هوای زائران با ایشون صحبت بکنیم و هم درباره حال و هوای این روزهای مکه مکرمه. سلام میکنم بهتون آقای رضایی عزیز. حاج آقای رضایی سلام.
خدمت جناب عالی تون و شنوندگان عزیز برنامه
سلامت باشید.
در خدمتتون هستم.
آقای رضایی بزرگوار، الان در مکه تشریف دارید شما، درسته؟
مکه هستم در خدمت حجاج عزیز. بله
بسیار عالی. یه مقداری بیشتر از حال و هوای این روزهای حجاج ایرانی شما به ما میگید که وضعیتشون چطور هست، حالا با توجه به اتفاقاتی که در طول سالهای گذشته افتاده بود، الان وضعیت به نحوی که انتظارش رو داشتید هست؟
بله، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم که از دو شب قبل کاروان هایی که ابتدا از فرودگاه جده وارد مدینه شده بودند، برابر برنامه‌ریزی که سازمان حج و زیارت داشت، پس از 5 تا 6 روز اقامت در مدینه منوره، از دو شب قبل وارد مکه شدند. طبیعی است که عزیزان زائری که از مدینه میخوان خارج بشن، بر اساس احکام شرعی حج باید در محلی به نام مسجد شجره محرم بشن و لبگویان وارد مکه بشن، که اینها معمولا کاروان ها به خاطر اینکه بعد از نماز مغرب در واقع محرم میشن، شبانگاهان و نیمه شب وارد شهر مکه میشن و بعد از اون یه سلسله اعمالی هست که باید انجام بدن و به حمد الله تا به الان 28 کاروان حدود 4100 نفر وارد شدن و اعمالشون رو بخش اعظمشون انجام دادن و همکنون در هتل ها مستقر هستن، تعدادی هم الان حرم هستن و مشغول عبادت و راز و نیاز. به حمد الله تا به الان خب شاید استعداد داشته باشید حدود 16,000 نفر وارد عربستان شدن از حاجیایی که امسال به یاری خداوند عازم سرزمین وحی هستن و قصد هست که اعمالشون رو به جا بیارن و حج به جا بیارن، حدود 16,000 نفر وارد مدینه شدن. از این تعداد حدود 4,100 نفر همکنون در مکه مستقر هستند و اعمال مقدماتی حج تمتع رو به جا آوردن و در هتل ها حضور دارن و هرچند که همه روز هم میتونن با سرویس هایی که اینجا پیش بینی شده براشون به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت به مسجد الحرام تردد داشته باشن و به حال از حال و هوای معنوی که در حرم هست و در کعبه استفاده بکنن تا انشاءالله موعد بخش دوم اعمالشون که حضور در مشاعر مقدس عرفات و مشعر و منا هست فرا برسه. روزانه الان که حدود 10 پرواز از ایران به مقصد مدینه هست، از 13 ماه جاری پروازهای جدمون هم شروع میشه که باز اونجا هم روزانه حدود 10 پرواز داریم، یعنی ورودیمون به مکه از شهر جده و از مدینه هست، یعنی از دو طرف وارد میشن که به سرعت تعداد زائرین افزایش پیدا میکنه و به هر حال تا اون عدد نهایی که 87550 زائر و عوامل هست انشالله وارد مکه بشن. در خدمتون هست.
سلامت باشید آقای رضایی عزیز. من یه نکته رو شنیدم، حالا میخوام که با شما مطرحش کنم، شاید شما بهتر از هر کسی بتونید پاسخ بدید به این نکته. نمیدونم مدینه اول مدینه دوم این اسما رو میارن، بعد قیمت‌های مقداری متفاوته، یعنی این کاروان‌ها دارن قیمت‌های متفاوتی رو اعلام میکنن، شما در جریان هستید؟
بله کاملا ما در جریان هستیم و اطلاع رسانی به زائرین و مدیران کاروان‌ها دقیقا انجام شده. شاید در سطح جامعه این خیلی به اصطلاح اطلاع رسانیش انجام نشده بود، اما این رو عرض بکنم که به هر حال در مکه و مدینه که الان ما حدود 90 هتل در اختیار داریم و حجاج ما در اون 90 هتل در مکه و مدینه مستقر میشن، سطوح مختلفی دارن و به هر حال به لحاظ کیفیت هتل متفاوت هست. هتل های مشابه نمیشه گیر آورد و هر کدوم از هتل ها یک سری امکاناتی دارن. هتل 4 ستاره داریم، 3 ستاره هست، 2 ستاره، و تفاوت قیمت در واقع به سطح اسکان و سطح هتلی که زائر در اون مستقر میشه. ما 6 سطح دستبندی کردیم، هتل های مکه رو 6 سطح هستن و در مدینه هم به همین صورت در 6 سطح و گروه قیمتی متفاوت هستن که این باعث میشه که به هر حال هزینه سفر متفاوت بشه. خدمات برای حجاج یکسان هست، نقل، هواپیما، خدمتشان، خدماتی که در مشاعر مقدسه دریافت میکنن، تغذیه و تدارکات، همه این گروه های قیمتی یکسان خدمات ده. یعنی ظاهر هر هتلی که باشه نهارش، شامش، میوهش، غذاش، بین راهیش، همه اینا یکسان هست. تفاوت فقط در محل اقامت زائرین هست، به همین سبب یه مقداری اختلاف قیمت داریم که از 109 تا 139 میلیون تومان قیمت هاشون هست که زائرین در جریان هستن. حالا خوب است که
درباره به تعداد روزهاش هم بستگی داره آقای رضایی.
ببینید چون ما در مکه هتل ها رو موسمی اجاره میکنیم، مثل ایام عمره یا مثل سفرهای سیاحتی نیست که بس روز شمار باشه. در مدینه روز شمار هست و اقامت های یکسان هست، 5 شب و 6 روز اقامت دارن با اندکی تفاوت، حالا 10-12 ساعت کمتر و بیشتر، اونجا یکسان هست. اگر اونجا بخواد اقامت طولانی تر بشه خب قیمت متفاوت خواهد شد. در مکه به صورت موسم هست، شما چه از هتل مکه 10 روز استفاده بکنید، 20 روز استفاده بکنید یا یک ماه، قیمت هایی که به صورت موسمی خیلی قیمت اصلی
هست. خب فکر میکنم که تلفنشون اونجا زنگ خورد، چون ما از طریق تلفن همراه داشتیم با ایشون صحبت میکردیم از طریق این فضاهای اینترنتی و احتمالا تلفنشون اونجا زنگ خورد و ارتباطمون قطع شد. با آقای رضایی معاون حج عمره سازمان حج و زیارت در حال صحبت بودم، انتهای گفتگو هم بود. حالا امیدوارم که بتونیم دوباره ایشون رو بیاریم روی خط و باهاشون صحبت بکنیم. درباره تعداد روزهای اقامت داشتم صحبت میکردم که حجاج ایرانی در مکه مکرمه و مدینه منوره خواهند داشت. همراه ما باشید. 13:24 دقیقه و 15 ثانیه است و اینجا رضاییه رادیو تهران ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز میلاد با سرسعادت آقا علی ابن موسی رضا.
پیر شدیم
در پاسخ به این سوال که اگر همین الان در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا بودید چه کسی رو دعا می کردید؟
خب
برامون نوشتن که من همسرم رو دعا می کردم که 36 سالشون اما هنوز نتونستن به زیارت امام رضا برن. 0936 63 61.
از به جوونی تو بدون پسر
نوشتن که
چی نوشتن که
من چی؟ اگر الان در حرم امام رضا بودم همه مردم رو دعا میکردم، خصوصا زحمتکش های رادیو تهران رو.
بح بح.
که
منو
خیلی ممنونم منو از محبتتون سرکار خانم مهین جلالی از پاکدشت
نوی گلم
منت گذاشت.
فقط به فکر پدر بزرگیشه آقا قربون نبم.
آقای رضایی ببخشید ارتباطمون قطع شد، معاون حج عمره سازمان حج و زیارت دوباره خدمتتون سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سلام عرض.
ارتباط قطع شد، داشتم این عرض میکردم به این که خدمات تمام خدمات یکسان هست به استثناء محل اقامت حجاج که به هر حال یه مقداری سطح هتل متفاوت هست، همین باعث میشه که یه مقدار اثر بخش باشه در قیمت تمام شده هزینه حج.
بله، من درباره تعداد روزها هم از محضرتون سوال پرسیدم اگر خاطرتون باشه.
بله تعداد روزها فقط بخش اون تمام مراحل هزینه مشاعر، هواپیما، خدمت شو عرض کنم مسکن، اینها بنابراین به 30 روز 35 روز 40 روز تفاوت نداره، فقط در بخش تغذیه و تدارکات که یه مقدار بسیار اندکی روی هزینه تمام شده اثر داره. این هم محاسبه میشه و ایستگاه پروازی که خود زائرها و کاروانها استحضار دارن. جناب علی یه سوال دیگه هم داشتید در مورد مدینه قبل و مدینه بعد. ما کل حجاجمون که عرض کردم 87550 نفر هستن، حدود 58% از طریق مدینه مشرف میشن، یعنی ابتدا میان فرودگاه مدینه، میان شهر مدینه، 5 شب و 6 روز اقامت میکنن و بعد از اون عازم مکه میشن. اون 42% از فرودگاه شهر بندری جده وارد عربستان میشن که خب بعد از حضور در مسجد جعفه و محرم شدن وارد مکه میشن، اعمال انجام میدن و پس از انجام اعمال به ترتیب برابر جدول زمانبندی که تعیین شده و هتل‌هایی که در مدینه مورد اجاره ما هست، اینها از مکه بعد از ایام تشریق عازم مدینه میشن و از فرودگاه مدینه خارج میشن. یعنی قاعده عمومی این هست که کسانی که از فرودگاه مدینه وارد عربستان شدن از فرودگاه جده رهسوار وطن میشن و اونهایی هم که از فرودگاه جده وارد شدن از بعد از انجام اعمال، بالا 35 روز 30 روز 30 اقامتشون در مکه و مدینه از فرودگاه مدینه
بسیار
عظیم کشور میشن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضایی، معاون حج عمره سازمان حج زیارت.
خواهش میکنم،
التماس دعا دارم از خدمتتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.